اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری.
یک سال دیگر بر صفحه نام من و تو خطی از دیروز با وهم یک فردای روشن از حضور عشق چشم انتظار صبح پیروزی است. یک سال دیگر رفت، اندوه با غربت سفر کردن، دل در هوای میهن در بند، هر لحظه را تا لحظه دیگر با یاد دیروزت گذر کردن تکرار خواهد شد. صبرت ولی بسیار با لحظه دیدار. یک سال دیگر رفت، از قصه هایش قصه ها داری، گاهی به تصویری که می ریزد در گوشه های خسته یادت بارانی از فریاد می باری. یک لحظه در چشمت تصویر یارانی است که از حسرت یک قطره آزادی خشکان لب در کوچه جان دادند، آنها که بر بام شکوفایی جان و جهان دادند. از یادهای دور لبریزی شعری دگر با نام یارانت در دفتر تبعید می‌ریزی، از آفتاب و عشق میگویی، از قلب جامانده بر سینه خاموش پاییزی. یک سال دیگر رفت، در سینه ها اما هنوز آتش رقصان به آواز سحرگاهی تا سر زند خورشید آزاد. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 14 آوریل به شما سلام. دیروز یک اشاره‌ای کردم در رابطه با رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یا دارالشورای اسلام، و اتفاقا به بچه‌ها گفتم آمادش بکنن، متاسفانه وقت نکردیم ببینیش. من دلم می‌خواد در قبل از برنامه ویژه‌ای که امروز دارم با اون مهمان نازنینی که عاشقشید، ولی دلم می‌خواد اینو ببینیم، هم شما و هم مهمان عزیزم. این دیدنیه، با هم نگاه میکنیم حرفایی که آقای عباسی در گفتگوی تلویزیونی خودش عنوان کرد.
خرابکاری اخیر مشخص که ابعادش چی بوده؟
ببینید، اونجایی که من رویت نکردم درست. الان اطلاعات من به حدود 8 سال پیش که اونجا رو دیدم برمیگرده و شنیده هایی که از متخصصین داشتم ظرف یکی دو روز گذشته به این شکل هست که اون قسمت یک ما پست برقی در سایت نتنز داریم، از اون برق میره به زیر زمین، حدود 45 متر زیر زمین هست، اونجا بسیار مستحکم دیده شده با دیدگاهی که حمله هوایی یا موشکی اینا رو نتونه از بین ببره. خب ولی دشمن وقتی ببینه اینجوریه به حملات سایبری یا خرابکاری افراد یا خرابکاری در تجهیزات حوصله هم داره، یعنی ممکنه 5 سال 10 سال هم تجهیزات معیوب برات بفرسته تا شما به مرور زمان استفاده کنی ازش. اینجا اون قسمت توزیع برق و یک کابلی که از قسمت دیگه میاد مربوط به باتری هاییست که اگر برق قطع بشه اونا رو قطع کنه.
بله.
ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده، یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع میگم خب فکر کردن، متخصصشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد، چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه. این خیلی، و تا حالا هم تقریبا حتی فوردو هم که سال 91 این کار کردن، برق رو از 4 کیلومتری قم یا 30 کیلومتری فوردو قطع کردن، دکلهای برق رو با مواد منفجره کابلا رو قطع کردن و نفوذیا در داخل از قسمت‌هایی که دوربین نبوده اون بخش باتری ها رو منفجر کردن، همزمان که برق قطع میشه باتری. ولی خب ما پیش بینی کرده بود.
بله، این جناب که خودش هم در سازمان انرژی اتمی بوده، جمهوری ولایت فقیه رو قشنگ تشریح میکنه. 42 سال سوار کارن، دشمن، تا کجا بگم، تا بیت مبارک مقام معظم نفوذی ها رفتن، معاون وزارت اطلاعات مسئول اسرائیل 12 سال برای اسرائیل جاسوسی میکرد. دیگه شما میتونید تشخیص بدید به قوت امام زمان و نایبش ایران چقدر پروتکتد و مورد حمایت. مهمان عزیز من دکتر ماشاءالله آجودانی، در باب مسائل دیگه با هم حرف میزنیم، اما گاهی اوقات من یه خود شاید بگم اذیتش میکنم، اینا رو پخش میکنم کلافه میشه. آجودانی انقدر انسان عاشق ایرانه که کلافه میشه. اما برای اینکه یه ذره حالش جا بیاد بگم، پریروز روز یک شنبه یک دوستی به من زنگ زد از دانشگاه اصفهان، گفت ما 11 تا استادیم، امروز هم رفته بودیم یه خود بیابانگردی و کوهگردی و حالا که برگشتیم خواستیم بهتون بگیم، به دکتر آجدانی هم بگید عاشقشیم، دوستش داریم، ما و شاگردامون برنامهش رو با شما میبینن و بسیار روش تعامل میکنن و درجه درود به دکتر آجدانی از جانب خودم، همکاران و هموطنان داخل ایران.
سلام عزیزم و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های تلویزیونی شما. خیلی از دوستان متشکرم از اینکه لطف کردند اینها، ولی من خواهش میکنم که شما دکتر نورزاده عزیز من از من کمتر تعریف بکنید، یا از تعریف هایی که میشه برای اینکه سو تعبیر میشه. وقت میگن آقای دکتر نورزاده با آقای آجدانی رفیقه و همش از آقای آجدانی تعریف میکنه، تمجید میکنه و اینو دال بر رفاقت بازی میبینن، در حالی که من میدونم که اینجوری نیست و واقعا هم نباید اینجوری باشه. این دیگه مردم یه چیزهایی رو دقیق نگاه میکنن و گاهی حق دارن، منم معتقدم که گاهی اوقات حق دارن.
ولی عزیزم اینو یاد باشه، من و تو همسنی، ما از بچگی هم دیگر رو میشناختیم، یعنی الان در این نیست که من بیام اگه یه پیرمرد 80-90 ساله نشسته بود استاد بنده بود، ممکن بود یکی بگه آره داره تعریف میکنه، ولی من با شما واقعیت رو میگم. دیرگاهی است، خودت میدونی چقدر کاراتو با علاقه دنبال میکنم و چقدر برای کارات ارزش قائلم. دکتر آجودانی، ما دفعه گذشته راجع به مسئله زبان شروع کردیم و قرار شد تکامل بدیم بهش، بیشتر عمقش رو شما بازگو کنید. من یه سوالی اول دارم که مدتیست توی ذهن من مونده و اون اینه که شما آقای دکتر آجدانی، قبل از دوران پهلوی ها ما اصلا از گذشتمون خبر نداشتیم، یعنی نه لوحه های تخت‌جمشید خونده شده بود، نه تاق رستم، نه جاهای دیگه، و در واقع این خارجی ها بودن که اومدن فرهنگ ما رو، یک گریشمن ها بودن که اومدن فرهنگ ما رو برای ما معنا کردن، به ما ارائه کردن، خوندن. این مسئله همیشه ذهن منو مشغول داشت، چطور ما ایرانی ها به زبان و به این گذشته تاریخیمون بی‌اعتنا بودیم. یعنی ممکن بود مثلا بریم تخت‌جمشید رو ببینیم، ولی اصلا فکر نمی کردیم این ستون چی توش نوشته شده و داریوش چه کار کرده. اینو دلم می‌خواست شما یه اشاره بهش بکنید تا برسیم به بخش اصلی.
بله، ببینید واقعیت اینه که ما از گذشته باستانی ایران، یعنی گذشته تاریخی پیش از اسلام، اطلاعاتی که داشتیم بیشتر مربوط بود به بخش تاریخی شاهنامه. بخش تاریخی شاهنامه فردوسی مربوط به حکومت ساسانیانه، یعنی تاریخ حکومت ساسانیان در اونجا گفته میشه. ولی ما از خود فردوسی میگه من از اشکانیان جز از نام نشنیدم، از ایشان جز از نام نشنیدم. ولی بالاخره حرفی از اشکانیان میزنه، اما از ما قبل اون ما تاریخی در دست نداریم. منابع تاریخی دیگه ما هم اگر اطلاعاتی دادن، این اطلاعات بیشتر همون اطلاعاتی که در شاهنامه اومده و مبتنی بر اساس اساطیری در تاریخ ایران مثلا از پیشدادیان شروع میشه و بعد کیانیان و همینجور میاد جلو تا به دوره ساسانیان میرسه. در نتیجه ما از بخش مهمی از تاریخ خودمون رو نمیدونستیم، یعنی تا دوره قاجار، دوره فتریش‌های قاجار، ما نمیدونستیم کوروش کی بود، داریوش کی بود، حکومت هخامنشی چی بود، مادها کی بودن. حالا بسیاری از کتیبه هم که خونده نشده بود، ترجمه نشده بود، ولی در اثر آشنایی غرب با تاریخ یونان و مورخان یونانی، کلی اطلاعات اروپا نسبت به تاریخ ایران و گذشته باستانی ما از طریق متون تاریخی یونانی به دست آورد. با وقت اینو در اختیار ما گذاشت، یعنی ما تاریخ آگاهی ما که در حقیقت با یک فهم منسجمی از تاریخ ایران همراه میشه، یعنی میفهمیم ما یک کشوری بودیم با نزدیک به 2500 سال تاریخ و مثلا هخامنشیان بعد از مادها در مملکت ما حکومت پارسی رو تأسیس کردن و این مطالبی بود که از طریق ترجمه منابع خارجی، زبان فرانسه، انگلیسی و آلمانی به منابع تفکر ما افزوده شد. و شاید اولین تاریخ نگاری هایی که دقیقاً این مسائل رو مورد توجه قرار داد میرزا خان کرمانی بود در آینه اسکندری، که در اونجا مثلا تاریخ ایران رو از دوره هخامنشیان شروع میکنه. و اینا اطلاعاتی که ما از غرب به دست آوردیم، خودمون متاسفانه اطلاعات دقیقی از گذشته باستانیمون نداشتیم. و خب دلیل اینو میشه چیزهای مختلف عنوان کرد، بررسی کرد. یکی از مسائل اینه که خود ما ایرانی ها بخشهایی از تاریخمون رو حذف کردیم یا ناخوانا گذاشتیم به دلیل اختلافات مذهبی یا دلیل اختلافات فکری. و اون چیزهایی که به دست فردوسی رسید در واقع مدونترین بخش تاریخیش هم مربوط به تاریخ ساسانیان. بنابراین ما اطلاعات تاریخیمون، از استمرار تاریخیمون، گذشته تاریخیمون رو بیشتر مدیون تحقیقات غربی هستیم که اونها هم به واسطه توجه عمیقی که به یونان کرده بودن، به گذشته تاریخی یونان و مورخان یونانی، این منابع رو خوندن و این اطلاعات رو انالایز کردن و در اختیار ما ایرانی ها گذاشتن. بله.
این به هر حال به نظر من باعث شد که ایرانی ها توجه بکنن به گذشتهشون، باعث شد شخصیت های مثل دکتر مقدم، مثل دکتر مهدی بهار بیان تمرکز بدن روی این تاریخ، دکتر پورداوود. و خود شما وقتی در دانشگاه بودید چقدر اعتبار و اهمیت برای زبانهای باستانی ایران قائل می شدن؟ اساتید، شاگردها چقدر اهمیت داشت؟ یا فقط اونی که میره باستانشناسی میخون دنبال این قضیه بود؟
نه، باستانشناسی که دنبال زبانی که نبود، اومدن باستانشناسان دنبال چیزای دیگه بودن. ولی مسئله از دوره حکومت پهلوی، ما در دانشگاه های ایران تدریس زبانهای باستانی رو داشتیم. کرسی زبانهای باستانی برای پورداوود در دانشگاه تهران تأسیس میشه و خب بعد ادامه پیدا میکنه، یعنی بخش زبانشناسی یکی از بخشای معتبر به اصطلاح دانشگاهی ایران میشه در حکومت پهلوی دوم در دوره محمد رضا شاه. اما واقعیت اینه که درک و فهم از زبانهای باستانی یا از تاریخ، تصوری از تاریخ، فهم از تاریخ، این در واقع در مملکت ما جا نیفتاده. هنوز به اعتقاد من تاریخ نگاری در دانشگاه های ایران دچار ضعف اساسی، همچنان که مطالعات ادبی هم دارای ضعف اساسی. ما با اینکه استادان برجسته ادبیات داریم، اما بسیاری از متون ما درست مورد بررسی قرار نگرفتن. همچنان لایه‌های فراوانی وجود داره که باید مورد بحث و بررسی قرار. اما این نبوده که ایرانی ها از بدو به اصطلاح آشنایی با مدنیت جدید، تمدن جدید، اینا به مسئله زبان خود آگاهی پیدا می‌کنه. الان یک نمونه‌ای رو که به شما معرفی میکنم شاید برای شما و شنوندگان بینندگان برنامه های شما جالب باشه. این نمونه در سال 1300 هجری قمری در استانبول منتشر میشه. اسمش هست پرواز نگارش فارسی. نمیدونم الان جا معلومه یا نه. پرواز نگارش فارسی اسم کتاب، پرواز نگارش فارسی کار خامه میرزا رضا خان افشار بخشلوی قزوینی دبیران دبیر به سرترجمان سترگ وخشوری دولت با فر و برز ایران. این وخشوری یعنی سفارت کبرا، خودش در برابر این لغتنامه فارسی که اون موقع این میرزا رضا خان افشار سعی کرده که به جای کلمات عربی یا مصطلحات غربی کلمات فارسی بذاره، باز آفرینی کنه، همون کاری که بعدها فرهنگستان کرد یا مثلا افراد مختلف به طور شخصی انجام دادن مثل گل گلاب و الان هم مثلا داریوش آشوری انجام میده. منتها متاسفانه در همین تاریخ نگاری زبان شناسی ما یا تحولات تاریخی که مربوط به همین که ما با زبان چیزی برخورد کردیم، این کتاب دیده نشده. این کتاب واقعا پیشینه ی همه این تحولات خب متاسفانه دیده نشده و این یکی از گرفتاری های تاریخ نگاری ماست که ما هر زمینه ای رو که شروع میکنیم شناسنامه خودمون رو نمیفهمیم، پیدا نمیکنیم. بنابراین این شناسنامه، این کتابی که من میگم اسمش از پرواز نگارش پارسی که در 1300 قمری یعنی 24 سال قبل از انقلاب مشروطه در استانبول چاپ میشه، در چاپخانه در اونجا که میگه که تافته اسم چاپخانه رو میگه که در تافت خانه اختر اونجا منتشر کرد. حالا من نمونه های رو از این کتاب برای شما میخونم تا ببینید که چه اصطلاحاتی رو.
بسیار جالب.
مثلا ببینید قبل ستودان به جای قبل گذاشته، قبلستان. بند و پیوند به جای عقد و نکاح. رواج وخشوری سفارت کبرا. بعد رسش یا رسش به معنای وصول، چیزی که به دست کسی میرسه. حالا جالبتر چیه؟ خود کلمه رو، کلمه عربی رو جاش میذاره واژه. بعد مدعی رو خواهنده مقابلش میذاره، یعنی سعی میکنه همه اینجا کلمات فارسی باشه. مجلس عنوان نشستگاه میاره. تذکره مرور یعنی همون تذکره که میرسه به عنوان گذرنامه، یعنی اینجا دفعه مهمه تو این فرهنگ گذرنامه جلوی تذکره قرار میگیره. دارالشورا انجمن کنکاش، وزیر مختار فرستاده توانکن، راپورت بازآور و همینجور نمونه های دیگه ای که براتون میخونم که ببینید. برای مثلا عنوان میگه سرنامه، غور رسی میگه ژرف نگری، و برای مفهوم کلمه چم رو به کار میبره. و همینجور تا بیاییم پایین تر نمونه های دیگه که مثلا کنونه یعنی حال، یعنی در این لحظه، در این کنونه یعنی در این حال. این نمونه هایی که خوندم برای اینکه نشون بدم او بسیاری از نامه های دیوانی و مثلا حکومتی رو به همین زبانی که در واقع زبان فارسی سر است، بیشتر فارسی که بعضی چیزهاش خودش ساخته، بعضی رو از منابع قدیمی گرفته و دوباره به کار. این نشون دهنده چی بود؟ نشون دهنده این بود که خود ایرانی ها میدونستن که در یک شرایط تاریخی دگرگون کننده ای هستن که نخست باید بسیاری از این کلمات خارجی رو معادل فارسی براشون پیدا کنن. این معادل یا باید در گذشته تاریخی زبان ما پیدا می شد یا باید خودش چیکار می کرد، می ساخت و می آفرید. این هر دو کار رو این آقای افشار در این کتاب انجام میده در 1300 قمری. خب اگر اینو نگاه بکنید پس نشون میده که ما از دوره ناصرالدین شاه در واقع این آگاهی رو نسبت به زبان پیدا کردیم که ما ناچاریم بسیاری از کلمات خارجی رو ترجمه بکنیم و کلمات فارسی برش بیاریم. وقتی برای سفارت کبرا میذاره بخشوری یا بخشوری، اینها تلاش آگاهانیه که ایرانی ها کردن برای مثلا افسایش زبان فارسی، گسترش زبان فارسی که پا به پای تحولات دنیای جدید حرکت بکنه و پیش بیاد و مصالحات خودش داشته باشه و از عهده ترجمه مسائل سیاسی و اجتماعی برد. خب این کتابی که من معرفی کردم الان و نکته‌ای که خدمتتون گفتم چی رو نشون میده؟ نشون میده که ایرانی ها میدونن که وارد مرحله تاریخی جدیدی شدن و همون مرحله‌ای که شما اشاره کردید هم به نسبت تاریخ ایران اعتبار پیدا میکنن، تاریخشون رو میشناسن، گذشتهشون رو میشناسن و هم سعی میکنن زبان پارسی رو مناسب شرایط جدید متحول بکنن، دگرگون میکنن. این زبان آگاهی یکی از پدیده های جدیده. اصلا مدرنیسم در غرب شاید با دو مفهوم اساسی که گسترش معنایی پیدا میکنه، یکیش مسئله زبانه، یکی مسئله زمانه. و حالا من امشب دارم راجع به زبان حرف میزنم. برای مثال یک نمونه رو براتون بگم که دگرگونی زبان، یعنی این نمونه که من براتون میخونم واقعا در ادبیات ما در اون دوره که این شعری رو که میخونم براتون از ایرج میرزاست، میگه فتنه ها در سر دین و وطن است، این دو لفظ است که اصل فتن است. صحبت دین و وطن یعنی چه؟ دین تو موطن من یعنی چه؟ همه عالم همه کس را وطن است، همه جا موطن هر مرد و زن است. چیست در کله تو این دو خیال که کند خون مرا بر تو حلال؟ این بله. زبان دگرگون شده ایه. این که میگه این فتنه ها در سر دین و وطن هست، این وطن رو در معنای سیاسی به کار میبره. قبل از اون، یعنی قبل از به اصطلاح ایرج میرزا یا شاعران دوره مشروطه که وطن در معنای ایران یا مادر بله. وطن اصلا وارد میشه، قبل از اون ما وطن در ادبیات کلاسیک ما بیشتر به معنای اون محلیه که کسی متولد میشه، روستاییه یا شهریه یا جایگاهی. و حتی مثلا ما وقتی که در شعر چیز ادبیات کلاسیک ما، متون کلاسیک ما، وقتی با کلمه وطن برخورد میکنیم هیچ وقت معنای جغرافیای سیاسی ایران نداره. این جغرافیای سیاسی ایران مفهوم جدیده. مثلا تو شعر منوچهری میگه آزاد رفیقان منا، من چو بمیرم از سرخترین باده بشویید تن من، در سایه رز اندر جایی بکنیدم، تا نیکترین جایی باشد وطن من. این وطن یعنی جای با، یعنی همون گورش، اون محلی که به معنای محل. منتها ما وطنی که در شعر
ایرج میدیم،
ایرج میرزا داریم میخونیم، این وطن معنی تحول یافته ایه. او میگه تمام جنگ های جهان بر سر دین و وطنه، یا مسئله ملت ملیه یا در معنای دینیه. این معانی یعنی ما وارد یک محدوده میشیم که زبان بالکل دگرگون میشه، اصطلاحات تعبیلات وارد متون ادبیات فارسی میشه که ما این اصطلاحات و تعبیرات رو در گذشته نداشتیم. من سالها پیش یک مقاله نوشتم در مورد مفهوم آفرینی، یعنی همین با کلمه به اصطلاح تحولات اساسی زبان در دگرگون کردن ساختار فارسی، نگرش جهان سنتی فارسی، و نمونه هایی هم از چون چیکار کردم ارائه دادم. برای مثال، مثلا من در همون مواردی که نقل کردم از شعر فرخی یزدی زبان کلاسیک نمونه بود، که اگر ما به اصطلاحات کلاسیک در شعر او نگاه بکنیم اصلا هیچ ربطی به تجدد نداره. من الان براتون میخونم. میگه نرگس چشم، این تعبیراتیه، ترکیبات ادبیه. نرگس چشم، چشم خراب، لعل چو یاقوت و عقیق یمن، گنج عزت، کنج عزلت، تاجر اقبال، کمانخانه ابرو، غزال رعنا. اینا همه چیه؟ همه مصطلحات دست فرسوده زبان فارسی. اگر با این ترکیبات ما بخوایم فرخی یزدی رو بشناسیم، فکر میکنیم او متعلق به قرن چهارم، پنجم.
بله، یکی از اونایی که تو دربار محمود غزنوی بودن. آقای دکتر،
اما نه، اجازه بده اینو تموم بکنم، این بحث فرخی رو. اما به جایی میرسیم که در شعر فرخی یزدی با این تعبیرات برخورد میکنیم. اینها دیگه در زبان گذشته ما وجود نداشت، یعنی منظر دید ما در این زبان عوض میشه. این نمونه ها رو که میخونم دقت بکنید. میگه بیرق سرخ مساوات، جنگ سنفی. شما هرگز در ادبیات کلاسیک جنگ سنفی نداشتید. زمزمه های انقلابی، اینا همه تعبیرات چیه؟ جدیده. خونبهای انقلاب، ناخدای ارتجاعی، خدای انقلاب، مرگ سرخ، خب چکش کارگران، صبح استبداد، شام آزادی، ناخدای استبداد، ناموس انقلاب، پرچم سیروس انقلاب. و من از این نمونه هایی که بخوام بخونم فراوونه: لشکر صبح، جامعه کارگری، نامه طوفانی. خب علی، نمونه هایی که براتون میخونم دنیای مدرنه، درست میگم یا نه؟ یعنی جهانی از گسترده از تعبیرات و مصطلحاتی که با تمدن جدید وارد میشه و در زبان و ادبیات فارسی گسترش پیدا. فهم این دگرگونی در زبان یکی از مهمترین شیوه های فهم متون کلاسیک. یعنی درست در جایی که این متون از یک طرف زبان سنتی رو با خودشون دارن و از یک طرف با تعبیرات و مصطلحات جدید دارن چیکار میکنن، دنیا رو میبینن، حرف میزنن، این دگرگونی اساسی. و اگر مثلا در مرحله‌ای که ما با مدنیت جدید آشنا میشیم، زبان سنتی فارسی و زبان جدید فارسی که این مصطلحات درش میان، اگر فهمیده نشن مرز و حدود اینها، ما دچار بدفهمی‌های بسیار میشه. یعنی بدفهمی هایی که درک متون رو برای ما چیکار میکنه؟ دشوار
میکنه.
شما ببینید دوره پهلوی بفرمایید.
اجازه بده دوره پهلوی رو ما بعد از درنگ کوتاهی بزنیم، چون خود من سوال دارم ازتون. اجازه بده یه درنگ کوتاه بکنیم برگردیم خدمتتون. بله.
می‌رود زمستان، بخشای در سرای بستان، برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می‌کند گلفشان. بیا که نوروزه، دنیا نوروزه، آی بیا که نوروزه، دنیا نوروزه. چمن پر سبز صحرا لاله زاره، دمی فرصت غنیمت دان در این فصل، که دنیای دنی بی اعتباره، که دنیای دنی بی اعتباره. بیا که نوروزه، دنیا دوروزه، آی بیا که نوروزه، دنیا دوروزه.
با درود دوباره و درود به گروه آوای رود ترانزیبا. خب دکتر آژانی عزیزم، حالا سوالای من به همجوری به هم ریخت. گفتم اول از شما بپرسم. یه وقتی در رادیو من یه برنامه درست میکردم، نیاز به صدای رضا شاه داشتم، رفتم آرشیو، شیرخان عزیزم که مدیر رئیس آرشیو بود در اختیار من گذاشت هرچی. من یادم میاد وقتی اون وقت گوش کردم پیش خودم گفتم این آدمی که میگم بی سواده چقدر خوب فارسی حرف میزنه، واژگانش، ادبیاتش اصلا برای من تعجب آور بود. اولا میخوام اینو سوال بکنم، روی این مسئله شما تعامل کردید و بعد فرهنگستانی که درست میشه انتخاب این آدم ها باز شما میدونید چجوری صورت گرفته؟ چون معدود لغت‌های هشلهفی می‌بینیم که بعدها توسط فرهنگستان مثل همین جمهوری اسلامی ساخته شد. واقعاً وقتی شما می‌بینید با وجود آدمی مثل فروغی چه لغات بی‌نظیری انتخاب میشه، و اون جایی هم که لزومی نداره انتخاب بشه باز می‌بینیم که گذشت دارن، سه صد دارن. اون تعصب عجیبی که واژگان فارسی خلص باشه نداره. دلم خواست راجع به این زمینه به ما اطلاعاتی بده.
ببین، من اون که میگه که در مورد رضا شاه، من واقعا نمیدونم اون چند اندازه سواد فارسی داشته یا چقدر مسلط بوده به زبان. اینا رو با دو تا کلمه‌ای که صحبت کرد یا دو متن نوشته شده نمیشته، اما اون آدم مطلعی بود نسبت به تاریخ ایران، شرایط ایران. همین سفرنامه خوزستانش نشون میده که چقدر به کوچه پس کوچه های ایران آشنایی داره، به پستی بلندی هاش، به امکاناتش. حالا من بحثم در مورد رضا شاه نیست، بحثم یک کمی عذر میخوام که نمیگم جدیتر. ببین، به این معنا جدیتر.
نه، اون فرهنگستان رو میگم، راجع فرهنگستان.
فرهنگستان بد نیست، من الان صحبتم هیچ ربطی به نهادهای مدنی نداره، بحثم یه چیز دیگه است. ببینید، ما در دوره رضا شاه وقتی در مطبوعات می‌نویسند شخص اول مملکت، منظورشون رضا شاه بود. در دوره محمد رضا شاه که من و جناب عالی هم زندگی کردیم، همه جا که می‌گفتن شخص اول مملکت، منظور محمد رضا شاه بود. خاطرتون هست؟ اینکه شما بودید و زندگی کردید. اما در دوره قاجار وقتی می‌گفتن شخص اول مملکت، منظور صدر اعظم بود. شاه نبود، برای اینکه شاه ذل‌الله بود. این تفاوت معناییه. اگر ما ندونیم که شخص اول مملکت در دوره قاجار، در دوره مشروطه، هنوز بعد که عنوان میشه که حکومت قاجار هست، منظور صدر اعظمیه که وجود داره، نه شاه، برای اینکه شاه رو اصلا شخص نمیدیدن، او رو سایه خدا میدن. خب این تفاوت معنایی تو فرهنگ و زبان خودش نشون دهنده بنیادهای دگرگون شده مدنی در جامعه ایران. چرا؟ برای اینکه در دوره حکومت پهلوی نشون میده حکومت سکولاره دیگه، از این حرفا نیست که او سایه خداست و اینها. درست. میشه تبدیل میشه به شخص اول مملکت که در واقع مثل همون مثلا مثل امین السلطان یا عین الدوله تمام امور مملکت رو به دست اون انجام میگیره. خب این دگرگونی های زبانی در تمام دوره های تاریخ ما وجود داشته. قرن چهارم هجری مصطلحات خودش داره، قرن پنجم مصطلحات خودش، حتی ساختارهای زبان به اعتقاد من اونقدر اهمیت داره که اگر ما نتونیم اون فضای سنتی رو با فضای مثلا جدید که با هم همراه میشن ببینیم، درک بکنیم، دچار مشکل خواهیم شد. یعنی این روش که دارم میگم روشیه برای مطالعات تاریخی. برای یک نمونه بهت بدم، الان یه متن اینجا من دارم هستش، از اینک هم درست کردم که دیگه نیفته. نطقهای دکتر مصدق در دوره 16 مجلس شورای ملی. این متنی که میخونم خیلی جالبه، به این معنا جالبه که فضای دگرگون سنت رو نشون میده و ما میفهمیم. بریم، مصدق آدمی بود که بسیاری از تعبیرات نوین رو به کار گرفت. او وقتی از ملت حرف میزد، از ملی حرف میزد، همه اینا رو در مفاهیم جدید و عمدتاً در مفاهیم سکولار به کار بود. و آدمی هم بود در رفتار و منش خودش آدم دموکراتی بود به عنوان یک سیاستمدار. اما نگاه کنید وقتی او در مجلس در سال 1322، دیگه دوره رضا شاه هم نیست، من نطقای مصدق رو در دوره رضا شاه رو دیدم، ولی این چیزی که براتون میخونم به نظر من شگفت انگیزه. میگه این وضع عیناً مشاهده میشود. این مسئله که دارم نقل میکنم نقل از مذاکرات مجلس جلسه 42 روز پنجشنبه 8 تیر ماه 1329. این تیر 1329 من تو اردیبهشت 1329 متولد شده. یعنی میخوام زبان رو ببینیم. خب میگه این وضع عیناً مشاهده میشود. یک جمعیت چاوکش را شهربانی اجازه میدهد که در محوطه مجلس وارد بشوند و زنده باد بگویند، زنده باد برای اشخاصی بگویند که باید برای آنها مرده باد بگویند. اون روزی که ما گفتیم شهربانی رئیسش منفصل نشود و موازنه سیاسی برقرار باشد برای این بود که ارتش در کار مملکت دخالت نکند و ارتش برود و وظیفه نظامی و ارتشی خود عمل کند، نه اینکه ارتشی و یک افسری را در اونجا بگذارند که به تمام معنی تابع حکم ستاد ارتش باشد. نظر ما این بود. امروز هم اون مقدمات در تجدید می شود. یعنی داره یه نظامی میاد قدرت دولتی رو در دست میگیره. رئیس شهربانی جزو ارتش، رئیس راه آهن جزو ارتش، معاون نخست وزیر جزو ارتش، سیم مستقل ریاست وزرا با ستاد ارتش مستقیما برقرار است. خدا شاهد اگر ما را بکشند، اینجا رو دقت کنید، پارچه پارچه بکنند زیر بار حکومت اینجور اشخاص نمی رویم، یعنی اشخاص نظامی نمی رویم. به وحدانیت حق خون می کنیم، به وحدانیت حق خون می کنیم، می زنیم و کشته می شویم. اگر شما نظامی هستید، من از شما نظامی ترم، می کشم، همینجا شما را می کشم. خب این ساختار مدرن زبان نیست، زبان یادم دموکرات نیست. این کسی که میگه میکشم، خون میکنم، شما اگر نظامی هستی منم هم همینجا شما رو میکشم، این زبان، چرخش این زبان چرخش سنتیه، چرخشیه که از تعبیرات مدرن بهره نداره. یعنی این اونجایی که من همونجوری که تو فرخی یزدی نشون دادم، یه بخشی ترکیباتی که همش دست فرسودی ادب کلاسیک، یه بخش همه چیز جدید. این تناقض و این دوپارگی رو در مصدق هم میبینیم. این در مجلس ملی ایرانه میگه آقا من میکشم، خون میکنم. این زبان، زبان اقتدار سنتی، نه زبان مدرن. من قصدم از طرح این مسئله بدگویی راجع به مصدق نیست، برای که میخوام نشون بدم ما وقتی در چرخه زبان هستیم، ساختارهای سنتی زبان با همون کلماتش بر ذهن ما حکومت میکنه. حالا من نمیگم از این حرف نتیجه بگیریم که مصدق میخواست آدم بکشه، یا واقعا آدم کش بود، یا آدم بود که خون بکنه، این حرفا رو نمیزنم. ولی کار مورخ یا کسی که میخواد تاریخ این دوره رو بررسی بکنه، با خوندن این بخش چیه؟ چجوری میتونه قضاوت بکنه؟ بحث من اینه، اگر این تکس رو ببره در درون به اصطلاح زبان سنتی مقتدر، خب یه تهدید توخالیه که داره میکنه. از این حرفا میزنه، اگه شما بکشید ما هم میکشیم، که من هم اینجا میکشم. خب ولی اگر این کانتکست تاریخی و زبانی رو نفهمیم، ممکنه به همین متن استناد بکنیم، بگیم خود مصدق میگه آدم کش، خود مصدق میگه من میکشم، من نمیدونم تعارف ندارم، من خون میکنم، به وحدانیت حق این کار میکنه، این کار میکنه. ما با این نوع متنها چجوری باید برخورد کنیم؟ بحث من اینه که اگر ما نتونیم زبان رو، یعنی زبان مصدق در بسیار جا زبان دموکراته، آدمی که زبان مدنانی داره، اینجا زبان چیه؟ اقتدار سنتیه که ازش بوی آدم کشی و اون رذالت و دناعتی رو که در زبان شرعی بیشتر به کار میگیرن، که خیلی راحت خون میکنن، میکشن، میزنن. اینها رو اگر ما نتونیم در درون مطالعات تاریخی و زبانی نسبت به تاریخ ایران، فرهنگ ایران از هم جدا بکنیم، و ساختارهای سنتی زبان با ساختارهای مدرن زبان و برخورد اینها رو نتونیم بررسی بکنیم، دچار مشکل اساسی خواهیم شد. مشکل اساسی خواهیم شد به این دلیل، من خودم با اینکه سالها در مورد ادبیات تحقیق کردم، کار کردم، همین چند وقت پیش با دکتر چنگیز پهلوان، استاد پهلوان، در ایران صحبت میکردم. صحبت قانون اساسی بود و اون ماده هشتم قانون اساسی که اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوق هست. من خودم در تحقیقاتم میدونستم که این قانون دولتی در برابر قانون ملتیه. یعنی قانون ملتی یعنی قانون شریعتی، قانون دولتی یعنی اون چیزی که دولت وضع می‌کنه، قانون ماریات نمی‌دونم. حالا در یک گفتگویی که من با دکتر پهلوان داشتم، نکته‌ای رو گفت که ذهن منو بعداً متوجه کرد که برم بیشتر دنبال این کلمه بگردم. وقتی گشتم دیدم در دوره ناصرالدین شاه قاجار یه اعلانی منتشر شده به اسم قانون دولتی. پس اینجا رسیدم که قانون دولتی حالا چیه. ناصرالدین شاه یک اطلاعیه میده که از این به بعد نامه که می نویسید القاب و این چیزهای لاتعالات رو ننویسید، اسم فرد رو بنویسید، یا اگر لغبی داره همون لغب رو بنویسید. به خطابتونم به شما باشه، حرفتونم که تمام شد اسمتون رو بنویسید، به تاریخ بنویسید. این شد قانون دولتی. معنا رو ببینید. و الان وقتی دارم فکر میکنم میگم اگر ما دوباره همون بند قانون اساسی رو که من خودم خونده بودم و نشون داده بودم که این یه معنای دیگه داره، حالا بخوایم با مفهوم قانون دولتی بسنجیم، کار داره. یعنی کار مورخ فقط این نیست که این اعلان رو ما ببینیم در فلان جا. این اعلانی هم که میگم در مجله بهارستان چاپ شد در تهران که ویژه‌نامه‌ای بود مخصوص اسناد مجلس و که زیر نظر دکتر رسول جعفریان بوده و خب مردهای مختلفی رو اونجا چکار کردن آوردن. و این جالبه که من همین تو همین مجموعه باز یک مقاله دیگه رو میبینم که یک نفر 3 سال قبل از انقلاب مشروطه نوشته، میگه قانون مذهبی رو باید بکنیم قانون دولتی. پس این نگاه یه چیزی هست که پشت سرش مفهوم یه فرهنگه. اگر ما نتونیم اینها رو در سر جای خودش به خصوص در دوره تجدد، اصرار میکنم به این در اینکه این دوره‌ای که همه چیز در حال تحوله، shifting of meaning، you know، مثلا کلمات دارن عوض میشن، همه چی داره شیفت میکنه از یک مفهوم به یک مفهوم دیگه، و اگر ما نتونیم این منابع رو درست بخونیم بی تردید نتایج غلط خواهیم گرفت، فهم غلط خواهیم گرفت. الان فکر میکنم یکی از کارهایی که در دانشگاه های ایران باید در گروه تاریخ انجام بگیره همین مسئله اهمیت زبان در خوندن متون و اسناد تاریخی. همین مشکلاتی رو که میگم باور کنید در اسناد دوره افشاری هم هست، در اسناد دوره زندی هم هست، برای اینکه هر دوره مصطلحات و تعبیرات خاص خودشون داره. اگر ما اون زبانو که پس پشت این هاست و زبان اقتدار یعنی زبان قدرت سیاسی رو نشناسیم، خیلی از حرفها رو نمیتونیم در یک کانتکست زبانی و تاریخی هماهنگ بفهمیم. اینجاست که من فکر میکنم این کاری رو که در سال 1300 این آقای افشار شروع کرده بود، افشار قزوینی شروع کرده بود که کلمات جدید و معادلهای تازه رو براشون بیاره، این نحوه خودآگاهی نسبت به زبانه. ما اینو گم کردیم، این آگاهی به زبان. نمونهی که شما از فلوغی مثال زدید یا مثلا فرهنگستان اول و فرهنگستان دوم، هنوز که هنوزه اونهایی که دارن با وضع لغات یا سامانهای جدید زبانی میخوان فرهنگ ما رو گسترش بدن، این آگاهی و این اطلاعات دقیق نسبت به زبان تاریخی لازمه کار اساسی شد. اگر اینا فهمیده نشه همیشه ما در درک متون دچار مشکلیم، دچار مبصریم. و اینا که میگم در مورد ادبیات کلاسیک هم هست، این مسئله زبانهای دوره ها رو واقعا باید در رشته ادبیات هم جدی بگیرن. اگر نتونیم اینا رو به سامان بدیم به دنیای مدرن، یعنی وقتی میگم دنیای مدرن یعنی تفکر مدرن، تفکر مدرن یعنی همین که شما ساختارهای زبانی رو در متنی که میخونید تشخیص بدید. اگر نتونید اون ساختارهای زبانی رو پیدا بکنید، فهم متن برای شما به آسانی امکان پذیر نیست.
بسیار عالی، بحث خیلی جالب بود برای من چون خودم نمیدونستم خیلی چیزا رو، و این برام مسلم برای بینندگان ما هم جذاب خواهد. دکتر رجانی وقت زیادی نداریم، برسم به این نقطه که اشاره که شما کردید به دکتر مصدق و اون تهدیدی که به رزمارا میکرد، اینو ما در ادبیات حزبیمون میبینیم. یعنی شما در ادبیات روزنامه‌ای و حزبی و این دعواهایی که هست میبینی، یارو میاد محمد مسعود یه چک میذاره میگن یه میلیون صد هزار تومن میدم اگه اینو بکشه، یا از این نوع حرفایی که ما میشنویم حتی دامن دکتر مصدق رو هم میگیره. حالا در بستر ادبیاتمون، در گستره ادبیاتمون، آیا همچی وضعی اونجا هم اتفاق افتاده؟ یعنی ما مثلا ایرج میرزا رو داریم، شعرهایی داره که خب طنز توش و گاهی هم اشاراتی داره که در محاوره خودم نمیگه یه خود، ولی آیا کلن ما این رو داشتیم در ادبیات معاصر و در ادبیات دوران پهلوی که زبان کوچ و بازار و زبان ببخشی لاتی وارد ادبیات ما به اون شکل بشه؟
البته من فکر کنم منظور زبان کوچ و بازار با زبان لاتی دو تا چیز مفهوم مختلفه. برای اینکه مثلا زبان کوچ و بازار هدایت در داستان علوی خانم،
درسته،
تمام شخصیت ها باد، اما اون زبانی که ازش حرف میزنه زبان لاتی، اون زبان اقتداره، همون زبانی که به اصطلاح در پس پشتش قدرت خوابیده. خب متاسفانه در نوشته های سیاسی شما مثلا روزنامه های مردم مال حزب توده رو ببینید، در خیلی جاها این ساختارهای قدرت تسلط داره بر بنیادی ترین بحث هایی که دارن میکنن. این ساختارها افشاگره، یعنی اگر ما این ساختارها رو بتونیم بشناسیم، ذهنیت و زبان تاریخی جامعه رو در یک دوره شناختیم. من این کار رو در کار هدایت انجام بدم و ببینید داستان بوفکور هدایت یه داستان پیچیده بود که نمیفهمیدن، هرچه منظورم این که ده ها تفسیر کرده بودن ولی هیچ وقت خود داستان بوفکور فهمیده نمیشه و یکی از معضلات و مشکلات بود. من وقتی در اصفهان ادبیات معاصر درس میدادم، باید نیما رو درس میگفتم و هدایت رو، چندین بار این متن بوفکور رو خوندم تا ساختار زبانی و ساختارش رو پیدا بکنم. این کار طولانی بود، یعنی پشت سرش باید تحقیقات مختلف بود و اگر اون ساختار زبانی رو در بوفکور من نمیفهمیدم، داستان بوفکور زبان باز نمیکرد که بگه از چه داره صحبت میکنه، چه چیز داره. بنابراین در متن ادبیات شما نیاز دارید به این به اصطلاح دانش آگاهی نسبت به زبان. در تاریخ هم همینجور، به قول استاد ما زرینکوب یک حرف جالبی زده بود، یه نامه به من نوشته بود، وقتی این نامه رو من چاپ کردم به یه جا میگه برای مورخ بودن نیاز ادبی داریم، شما نیاز دارید که ادیب هم باشید، یعنی با ادب سر و کار داشته باشید. اون حرفی رو که میزنه منظورش اینه که شما موقعی میتونید منابع تاریخی رو درست بفهمید که منابع زبانی اونا رو درست تشخیص بدید. خب امروز هم به اعتقاد من بحثی که کردم اینه که شما همون چیزهایی که بیان لاتی رو که میگید هنوز هم ما در فرهنگ سیاسی ایران داریم. آخوندهایی که حرف میزنن، صحبت میکنن، پشتش اون عنصر قدرتی که در لفافه زبان و کلمات خودش چکار کرده، قرص و کم نگه داشته و با این ذهنیت مقشوش میکنن ذهن و زبان دنیای مدرن و فرهنگ مدرن.
ما وقتمون تموم شد. دلم میخواد، امیدوارم در برنامه آینده بتونیم، شما هم که مطالعات کافی دارید، راجع به این زبان ولگار بشنیم، زبان آشفته که امروز را افتاد در سیه. بله انشالله با هم بریم.
بله حتما صحبت میکنیم. این مسئله زبان از این بابت خیلی مسئله مهمیه و باید، یعنی فکر میکنم که باید به طور جدی به این مسائل پرداخت. حتی مهم نیست که یک کلمه ممکنه پیچیده باشه و دشوار باشه، ولی باید تحلیل کرد.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر آجودانی عزیزم تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.